انتشارات سوره مهر و اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کمین گل سرخ، زندگی نامه داستانی شهید سپهبد علی صیاد شیرازی. نوشته محسن مؤمنی، بخش سوم، فصل یک.
بعد از آن جلسه، سرهنگ صیاد در نخستین روز کاریش در فرماندهی نیرو به خوزستان رفت تا از نزدیک منطقه عملیاتی سامن الائمه علیه السلام و رزمندگان لشکر 77 خراسان را که در این عملیات شرکت کرده بودند ببیند. در همین سفر به دسفول رفت و از قرارگاه مقدم نیروی زمینی در جنوب بازدید کرد. این قرارگاه در کارخانه لاستیک سازی و در عمق 14 متری زمین بود. از نظر امنیتی فوق‌العاده مستحکم و مطمئن، اما او آنجا را نپسندید. در دیدار با اعضای ستاد و افسران عملیاتی دو چیز گفت. اول اینکه تا دو روز دیگر این قرارگاه باید به اهواز منتقل شود. معتقد بود که حضور هرچه نزدیکتر قرارگاه فرماندهی با یگانهای در خط علاوه بر بالا بردن روحیه رزمندگان سبب می‌گردد که فرمانده اطلاعات دقیقی از جبهه و وضعیت یگانهای رزمی داشته باشد و ارتباط نزدیکتری هم با رزمندگان ایجاد نماید. دیگر این که آن روز از آنان برای عملیات آینده طرح خواست و با این تأکید که از این به بعد عملیات با مشارکت کامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مرحله طرح ریزی تا اجرا بوده و سپاه پاسداران با بسیج نیروهای مردمی قادر به تهیه نیروی مورد نیاز برای اجرای عملیات آفندی وسیع می باشد و لذا با تهیه توان رزمی کافی که از مشارکت نیروهای مردمی و ارتش به دست می آید، اجرای عملیات آفندی وسیع و قاطع بر علیه دشمن امکان پذیر می گردد. سرهنگ صیاد نام این ترکیب را ادغام مقدس گذاشته بود. او به این طرح بسیار اعتقاد داشت و رمز موفقیت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را بر دشمن در آن می‌دانست. او پیش از این در کردستان این وحدت را تجربه کرده بود و معجزه آن را دیده بود. لذا بعد از آن هرگاه که سخن از طرحی برای مقابله با ارتش عراق به میان می‌آمد، روی این ترکیب تأکید می‌کرد و می‌کوشید در طرح‌هایش آن را بگنجاند. او هنگامی برای شکست حصر آبادان پیشنهاد عملیات مشترک ارتش و سپاه را کرد که هیچ یک از فرماندهان عالی رتبه ارتش نمی توانستند آن را بپذیرند. آنها که خود عمدتاً از دوستان و وفاداران نظام جمهوری اسلامی بودند، به کارایی نیروهای مردمی و سپاه و بسیج باور نداشتند و می گفتند در این صورت به یار نرسیده، از دیار هم باز خواهیم ماند. منظورشان این بود که وجود نیروهای مردمی و پاسداران در میان ارتش باعث خواهد شد نیروهای ارتشی هم از کارایی بیفتند و بی‌نظمی بر آنها حاکم شود. اما عملیات سامن الائمه که با حضور یگانهای لشکر 77 خراسان و 15 گردان از سپاه انجام شد، درستی اعتقاد سرهنگ صیاد را به اثبات رساند. در این عملیات برای نخستین بار در عمر یک ساله جنگ پیروزی بزرگی نصیب ایران شد. اقدام مهم دیگر سرهنگ صیاد ایجاد تغییرات در رده‌های بالای فرماندهی در نیروی زمینی بود. این کار بسیار سخت و حساسی بود. هنوز به یاد داشت که یک سال پیش به علت تغییر دو فرمانده لشکر در منطقه کردستان چنان مورد انتقاد قرار گرفت که نهایتاً منجر به عزلش شد. اما این بار نیز او از آن تجربه تلخ نهراسید و با شجاعت تمام جوانان انگیزه دار و لایق را در سمت‌های بالای فرماندهی گمارد و نتیجه هم گرفت. اما استفاده از نیروهای جوان به معنی ناسپاسی از تجارب متخصصان سن و سالدار نبود. بزرگان نیروی زمینی یکی از عوامل موفقیت‌های سرهنگ صیاد را احترام به تخصص و تجارب ریش سفیدان فن می‌دانند. هنوز 20 روزی از فرماندهی او نمی‌گذشت که قرارگاه عملیات نیروی زمینی در جنوب مرکز تجمع استادان بزرگ جنگ شد. به دستور سرهنگ دانشکده فرماندهی و ستاد دافوس موقتاً تعطیل شد و استادان دانشمند آن به جبهه آمدند تا در ستاد فرماندهی تجارب علمی خود را در عمل پیاده کنند. نخستین مأموریت آنان طرح‌ریزی 10 عملیات بزرگ بود. اکنون همه چشم‌ها به جبهه دوخته شده بود و مردم سخت در انتظار شنیدن اخبار پیروزی‌های ارتش و سپاه اسلام بودند و سرهنگ صیاد شیرازی در یک آزمون مهم تاریخی قرار گرفته بود. آیا او می‌توانست از این آزمون سرفراز بیرون بیاید و نامش در تاریخ ایران به نیکی بماند؟
فصل 2.
به ابتکار سرهنگ صیاد قرارگاه مشترک ارتش و سپاه برپا شد. در ابتدای جلسه سرهنگ خود قرآن خواند و سپس فرماندهان حاضر با او دعای فرج را زمزمه کردند. اکنون او به یکی از آرزوهای بزرگش دست یافته بود و به آینده این وحدت که سفارش همیشگی امام بود بسیار خوشبین بود و نیز بسیار نگران. اما هرچه که بود به خدا توکل کرد و در این راه پیش قدم شد. در این جلسات همیشه نگران بودیم که اگر بچه های سپاه و ارتش را تنها بگذاریم ممکن است روی اختلاف فرهنگ هایی که دارند به صورت داغ با هم درگیر شوند. این بود که سعی می کردیم من و برادر رضایی روی جلسات اشراف داشته باشیم. همیشه در جلسات حضور داشتیم. دو وزنه بودیم که همه توجه داشتند و رعایت حال را می کردند. اکنون نوبت کارزار بود. او در ابتدای انتصابش قول حمله بزرگی را به ملت داده بود. حالا دیگر همه چشم ها به جبهه ها بود. بعد از عملیات سامن الائمه انتظارات مردم و مسئولان از نیروهای مسلح بیشتر شده بود. حالا که آبادان از محاصره در آمده بود، آزادی خرمشهر خواسته بزرگ آنان بود. اما آیا امکانات لازم برای این کار فراهم بود؟ تنها راه پیدا کردن هدف توجه به اصل صرفه‌جویی در قواست. نیروهای ارتش پشت خاکریزها بودند و معمولاً در هر تک فرمانده مجاز نیست با نیروهایی که در خط دارد تک را انجام دهد. ممکن است که تک نگیرد و پیشروی درست انجام نشود. در نتیجه هم خط از دست می رود و هم نیروها. خطر هم هست که دشمن پیشروی کند. این یک ریسک خطرناک بود. در آن موقع تنها نیرویی که می توانست آزاد در دست ما باشد، آن هم نه آزادی که با اطمینان آن را عقب بیاوریم، بلکه باید نزدیک های خط می بود که اگر یک موقع گیر کردیم از آن استفاده کنیم. یک تیپ زرهی از لشکر 92 بود به اضافه حدود 3 تیپ از بچه های سپاه. 3 تیپی که بچه های سپاه داشتند تازه تشکیل و تازه کار بود، یعنی تا آن موقع تجربه تیپی نداشتند. اولین بار بود که می خواستند از گردان به تیپ ارتقاء سازمان دهند. تعدادی هم گردان مستقل داشتند. طبیعی است که با 4 تیپ نیرو نمی‌شد برای آزادی خرمشهر عملیات کرد. بنابراین باید دنبال منطقه‌ای می‌گشتند که نیروی کمتری ببرد و نتیجه بیشتری داشته باشد. این منطقه را در جبهه میانی خوزستان یافتند. منطقه‌ای به پهنای شمال و جنوب رودخانه کرخه و به عمق تا آن سوی تنگه چذابه. این منطقه دارای ویژگی‌هایی بود که نظر کارشناسان را به خود جلب کرد. اول اینکه شهر بستان در این مسیر بود و آزاد می‌شد. در این صورت این نخستین شهری بود که از اشغال آزاد می‌شد و از نظر تبلیغاتی و سیاسی در جهان قابل توجه بود و در داخل نیز می‌توانست روحیه مردم را بالا ببرد و نیروهای تازه نفسی را به جبهه ها گسیل کند. گذشته از این، چون منطقه دارای تپه‌های رملی و شن‌های روانی بود، به طور طبیعی پراکندگی بین نیروهای دشمن وجود داشت. بنابراین حتی با نیروهای کمی که ایران داشت نیز میشد عملیات کرد. علاوه بر اینها اگر عملیات کربلای یک موفق میشد، دو دستاورد نظامی بزرگ دیگری هم داشت. دشمن اگر تا مرز عقب رانده میشد، ارتباط زمینیش با نیروهای جبهه شمالی و جنوبی قطع میشد و این برای عملیات بعدی و مخصوصاً برای عملیات آزادسازی خرمشهر بسیار مؤثر بود. زیرا تا نیروهای جبهه شمالی به کمک نیروهای جبهه جنوب بیایند، باید از داخل خاک عراق دور میزدند که خود این چند روزی زمان میبرد. دیگر اینکه تنها راه ورود دشمن به خاک ایران در این منطقه تنگه چذابه بود. اگر این تنگه حفظ میشد، دشمن پشت باتلاق هورالعظیم گیر میکرد و در نتیجه لشکر 92 زرهی تماماً و دو تیپ از لشکر 16 و نیز تعدادی از نیروهای سپاه که فعلا در این جبهه مشغول پدافند بودند کاملا آزاد می شدند تا برای حمله های بعدی در دست فرماندهان باشند. اما همه اینهایی که برشمرده شد هنگامی به دست می آمد که این عملیات با موفقیت انجام می شد و به تمام اهدافش می رسید. ولی به عقیده تعدادی از متخصصان عملیات در جبهه با این وسعت کار ساده ای نبود. زیرا قبل از این هم فرماندهان پیشین ارتش متوجه اهمیت این منطقه شده بودند و چند بار بخت خود را آزموده بودند ولی به موفقیت چشمگیری دست نیافته بودند. طراحان عملیات نظامی می گویند حمله به مواضع دشمن به دو صورت رخنه‌ای یا تک از روبرو و احاطه‌ای یا نفوذ به عقبه دشمن صورت می گیرد. در طرح اولی که با تک به مواضع مستحکم پدافندی دشمن و شکافتن و ایجاد رخنه در آنها به سوی هدفهای تعیین شده نهایی پیشروی صورت می گیرد، لازمه موفقیت داشتن امکانات و تجهیزاتی حداقل دو برابر دشمن روبروست. اما در دومی لزوماً اینطور نیست، زیرا اجرای مانور احاطه‌ای بر علیه دشمن و تک به جناح و عقبه او سبب از هم پاشیدگی سریع نیرو و سیستم فرماندهی و سقوط موانع دشمن شده و نتایج درخشان و چشمگیر و موفقیت آمیز را به بار می آورد. طبیعی است که طرح مانور احاطه‌ای بر مانور رخنه‌ای ترجیح دارد و اصولاً هر فرمانده و طراح عملیاتی در موقع طرح ریزی عملیات همواره در صدد پیدا کردن راهی برای تهدید جناح و عقبه دشمن و کسب پیروزی سریع و قابل اطمینانی به همین طریق است و به این خاطر طرفین درگیر همواره توجه خاصی به برقراری تأمین جناح و عقبه خود داشته و اقداماتی مبذول می دارند تا پهلوها و عقبه خود را از گزند دسترسی خصم مصون و محفوظ دارند. اما به گمان فرماندهان در این منطقه راهی برای نفوذ به عقبه و جناح دشمن وجود نداشت. لذا برای این عملیات ناچار مانور تک از روبرو را برگزیده بودند. تیمسار فلاحی از فرماندهانی بود که به ارزش این منطقه واقف بود و تصمیم به عملیات در این جبهه داشت و تا روز شهادتش نیز از این کار ناامید نبود. پیش از عملیات سامن الائمه علیه السلام در 11 شهریور ماه سال 1360 عملیاتی به همین منظور شروع شد. در این حمله سه تیپ از ارتش، دو گردان از گروه جنگ‌های نامنظم شهید چمران و یک گردان از سپاه شرکت داشتند. این عملیات شکست خورد و تلفات سنگینی به بار آورد. تنها نتیجه آن دست یافتن به یک تپه رملی کوچکی بود که بعدها تپه سبز نام گرفت. نیروهای خودی وقتی به بالای این تپه رسیدند، توانستند آن سوی خاکریز دشمن را ببینند. مهندسی رزمی دشمن با مهارتی قابل تحسین از تلفیق موانع طبیعی و مصنوعی سد رعب‌انگیز و نفوذناپذیری را خلق کرده بود که رسیدن به آن سویش را غیر ممکن می ساخت. یک خط پدافندی طولانی و مستحکم از دامنهای رملی کوه میشتاق در شمال کرخه شروع می شد و در حاشیه جنوبی کرخه به رودخانه نیسان می رسید. متجاوز در شمال کرخه از کناره رودخانه در حوالی آبادی جابر همدان به خط مستقیم رو به شمال تا تپه ماهورهای رملی غیر قابل عبور دامنه میشتاق یک خاکریز دیوار مانند به ارتفاع 2.5 متر و عرض بیش از 3 متر که خط آن کاملا کوبیده و محکم شده بود به وجود آورده و در داخل آن سنگرهای جنگ افزار انفرادی و اجتماعی و پناهگاه نفرات را به صورت چسبیده و مرتبط به هم احداث نموده بود که به کیسه های شن و الوار و شاخه های تیراهن و نبشی های زخیم و سطح های فلزی مسقف و محکم شده بودند. با فاصله هر 100 متر یک سکوی آتش برای تانک یا نفربرهای حامل موشک مالیوتکا در پشت این خاکریز تهیه گردیده بود. طول این خاکریز که از جنوب به مانع رودخانه‌ای کرخه و از شمال به زمین‌های رملی متکی می‌گردید، حدود 6 کیلومتر بود و در انتها، یعنی در زمین‌های رملی، با یک زاویه تقریباً 70 درجه به سمت غرب پیچیده و در حدود 2.5 الی 3 کیلومتر دیگر در امتداد و چسبیده به تپه ماهورهای رملی ادامه می‌یافت که طبعاً این قسمت برای برقراری تأمین در پهلوی شمالی تهیه گردیده بود. این خاکریز که به خاطر شکل آن به خاکریز عصا موسوم شده توسط یگانهای پیاده و مکانیزه دشمن و با تانک و انواع جنگ‌افزارهای انفرادی ضد زره به صورت متراکم اشغال و پدافند می‌گردید. استعداد این نیروها به بیش از یک تیپ تقویت شده بالغ می‌شد. از این خاکریز تا شهر بستان که مسافتی نزدیک 20 کیلومتر بود، دشمن برای سازمان دادن پدافند در عمق خاکریزهای عرضی و طولی متعدد دیگری نیز که به صورت مواضع پدافندی آرایش یافته بودند ایجاد نموده بود تا هر گونه رخنه و نفوذ را به این منطقه از شرق به غرب یا از شمال به جنوب کنترل و خنثی نماید. نیروهای متجاوز عراقی در جلوی خاکریز مقدم موسوم به عصا میدان مینی به عرض 200 متر از انواع مین‌های ضد نفر، ضد تانک، جهنده و روشن کننده که در سراسر طول خاکریز به صورت پیوسته ای ادامه داشت ایجاد کرده و جلوی میدان مین و خاکریز مزبور با کشیدن رشته سیم‌های خاردار حلقوی و عمودی مانع دیگر ایجاد کرده بودند. این میدان مین با آتش تیربارهای سنگین و جنگ‌افزارهای سبک ضد زره که در سنگرهای مسقف داخل خاکریز قرار داشتند پوشیده می شد. به علاوه در جلوی میدان مین یاد شده که به صورت منظم بود، یک میدان مین نامنظم به عرض 100 متر ایجاد گردیده بود. مواضع اصلی پدافندی دشمن در ساحل جنوبی کرخه در امتداد خاکریز عصا و با همان ویژگی ها و مشخصات و حتی مستحکم تر از آن احداث شده بود. خلاصه اینکه عراقی ها در خاک ایران دژی پیرامون خود ساخته بودند که خیال می کردند در پناهان می توانند برای همیشه آسوده خاطر باشند و تا روزی که خود بخواهند در خاک ایران بیاسایند. حال در چنین اوضاعی فرماندهان ارشد ارتش و سپاه می خواستند دوباره در این منطقه عملیات کنند و از قضا به جز حمله از روبرو راه دیگری هم به ذهنشان نمی رسید. جلسات در میان موجهای تردید و امید برگزار می شد. تعدادی از طراحان عملیاتی معتقد بودند که به فرض شکستن و ساقط کردن خطوط مقدم پدافندی دشمن به علت عدم وجود نیروی تازه نفس برای استفاده از موفقیت، تأمین هدفهایی در عمق و کسب یک برتری ارزنده نظامی برای خودی مقدور نبوده و به علت خستگی و تلفات وارده به نیروهای تکاور، ادامه عملیات و پیشروی بیشتر ممکن نیست. و خلاصه این که نتیجه عملیات حد اکثر چیزی بیش از یک پیشروی چند کیلومتری و تصرف یکی دو خاکریز از دشمن بیشتر نخواهد بود. اما انتظار مسئولان و مردم از سرهنگ صیاد و دیگر فرماندهان بزرگ بیشتر از این بود و آنان در واقع خواهان حمله هایی بودند که به زودی سرنوشت کلی جنگ و جبهه ها را رقم بزنند. در قرارگاه باز هم دنبال راه های میانبر گشتند. آنچه که مسلم بود در معبر جنوبی کرخه، امیدی به دست یافتن به عقبه دشمن نبود و اما در معبر شمالی به عقیده بعضی ها از جمله فرماندهان سپاه میشد چون این روزنه ای را یافت. سپاه معتقد بود میتواند 9 گردان پیاده از نیروهای بسیجی را در قالب یک تیپ از میان رمل ها عبور دهد. به این امید گروه های شناسایی فعالیت های خود را زیادتر کردند. آنان هفته های متوالی در شرایط طاقت فرسای بیابان های خوزستان و طوفان های شن با پای پیاده در دل رمل های داغ و سوزان به شناسایی پرداختند. برادران سپاه پیشنهاد کردند که می خواهیم با برادران ارتش به شناسایی برویم. بچه های سپاه معتقد بودند که می شود حمله کرد و ارتشی ها می گفتند عمق عملیات زیاد است و نمی شود. از این نگران بودیم که اگر اینها با هم به شناسایی بروند، اختلاف سن و اختلاف روحیه دارند و ممکن است در راه گرفتاری پیش بیاید. برادر غلامعلی رشید، مسئول عملیات سپاه و سرتیپ شهید نیاکی، فرمانده لشکر 92 زرهی اهواز، گفتند با هم می رویم شناسایی. با چند نفر دیگر رفتند و بعد از دو سه روز برگشتند. ما نگران بودیم که اینها گزارش تلخ بدهند. احتیاط کردیم و گفتیم جدا جدا گزارش بدهید. اول سرتیپ شهید نیاکی آمد. ایشان حدود 58 سال داشت. آمد گزارش بدهد. با حالت متحیر چشمانش گرد شده بود. مدام می گفت جناب سرهنگ، من مطمئنم که پیروز می شویم. گفتم خب چه شده، موضوع چیست؟ گفت من مطمئنم. چند بار این را تکرار کرد. پرسیدم چه دیدی؟ گفت این برادرها ما را یک جاهایی بردند که اصلا آن جاها را ندیده بودیم. درست قلب و پشت دشمن است. جاهای آسیب پذیر است. ما اگر با نیروی کم، چون نیروهای من کم است، حمله کنیم، دشمن همانجا کارش تمام است. خوشحالی در قلبم افتاده بود. حالت خودم را میگویم. خوشحالی به این خاطر نبود که جایی پیدا شده و میتوان عملیات را انجام داد، بلکه بیشتر به این خاطر بود که خداوند تفضل کرده و حالا که اولین بار است داریم برای خدا میجنگیم، این چهره های قدیمی ارتش این طور آماده میشوند و اظهار امیدواری میکنند. اینها جدا از تخصص و علم و دانشی که داشتند، همه درجات تحصیلی را گذرانده و خیلی مسلط بودند. مسائل علمی و نظامی همیشه جلوی چشم آنها بود. اما حالا آن مسائل کنار رفت و این امیدواری در قلبش آمد که می توانیم پیروز شویم. و بعد نکته مهمتر پیوند قلبی با بچه های سپاه در این رفت و برگشت بود. بر مبنای همین اظهارات این امیدواری پیش آمد که پیوند ارتشی ها با بچه های سپاه قوی تر بشود. نوبت به برادر رشید رسید. دیدم ایشان هم متحیر است. به جای اینکه گزارش بدهد، اولین جمله‌ای که گفت این بود: من دیگر به این برادران ارتشی ایمان آوردم. پرسیدم چه شده؟ گفت رفتیم شناسایی. حقیقتاً شناسایی سختی بود و فکر می‌کردم اینها نمی‌توانند با ما بیایند. سن و سالشان بالاست و می‌برند. اینها همه جا آمدند. خودمان خسته شده بودیم. برگشتیم. چون خسته بودیم، یک شب یک جای ماندیم. صبح زود نماز خواندیم و خوابیدیم. نور و حرارت آفتاب مرا بیدار کرد. چشمهایم را به زور باز کردم و دیدم یکی دارد ورزش می کند. دیدم سرهنگ نیاکیست که دارد ورزش می کند. عجیب بود. ما حالش را نداشتیم برخیزیم، ولی ایشان ورزش می کرد. اصلا حالتی بود که گفتم ای بابا، ما هنوز اینها را نشناختیم. هر دو گزارش جدا از آن مسئله گزارش عملیاتی برای ما خیلی معنی داشت. این صحنه خیلی دلچسب و درس دهنده بود. پیشنهاد سپاه در طرح عملیات گنجانده شد. باید تیپ مزبور به طور مخفیانه در منطقه رملی نفوذ می کرد و همزمان با عملیات به شکل تک رخنه‌ای در جنوب کرخه و محورهای دیگر، آنان نیز دشمن را غافلگیر می کردند و به قلب و عقبه دشمن می تاختند و بعد از انهدام توپخانه خود را به تنگه چذابه می رساندند تا مانع از رسیدن نیرو و تجهیزات شوند. اما بعد از بررسی‌های بیشتر موفقیت این تیپ مورد تردید قرار گرفت، زیرا آنان بعد از 8 کیلومتر پیاده روی در منطقه رملزار و بعد از گذر از میدان‌های مین و موانع دیگر باید با دشمن درگیر می‌شدند و پس از موفقیت و انهدام توپخانه این بار باید 11 کیلومتر دیگر می‌پیمودند تا به تنگه چذابه برسند و آنجا را نیز تصرف کنند. و بر فرض موفقیت در همه این موارد، آیا بعد از حدود 20 کیلومتر راهپیمایی و جنگ و درگیری برای آنان رمقی میماند که وقتی دشمن پاتک میزد بتوانند تنگه را حفظ کنند؟ بعضی از ارتشی‌ها استفاده از یک گردان تانک را بهترین وسیله برای اجرای این مأموریت می‌دانستند. آنها فکر می‌کردند اگر بشود تانک‌ها را از رمل‌ها گذراند، موفقیت این گردان بسیار زیاد است. اما اولاً به هیچ وجه نمی‌شد تانک‌ها را از میان آن رملزار گذراند، حتی با استفاده از سطح‌های فلزی. ثانیاً هیچ تضمینی وجود نداشت در هنگام این نقل و انتقالات دشمن متوجه نشود و عملیات لو نرود. ثالثاً در صورت عقب نشینی هیچ راهی برای نجات تانک‌ها وجود نداشت. اما از دل این راه‌ها و بن‌بست‌ها ناگهان جاده پیروزی بیرون آمد که هر دو نظر را تأمین می کرد. پشتیبانی جنگ، جهاد سازندگی اعلام کرد که می توانند با حد اکثر سرعت جادهی در میان رمل ها بسازند، جادهی مستحکم که هم خودروهای سبک بتوانند به سرعت بگذرند و هم تانک ها و ادوات سنگین. این کار آنقدر باورپذیر و افسانه‌ای به نظر می رسید که آن روز هیچ یک از بزرگان این پیشنهاد را جدی نگرفتند و لابد تنها برای اینکه سنگی در تاریکی انداخته باشند پذیرفتند و گفتند درست کنید. سابقه کار با جهادگران را از کردستان داشتیم. در جنوب هم وقتی کار می خواستند کاری نداشتیم که به آنها بدهیم. خودشان پیشنهاد کردند چون آن محوری را که شناسایی کردید همه مسیر رملی است، اگر مایل باشید ما می توانیم تا نزدیکی های دشمن در شنهای روان جاده درست کنیم. کار بسیار سختی بود. با خود گفتم بگذاریم کار کنند. هیچ امیدواری نداشتیم به این که بتوانند کارشان را تمام کنند. از صبح فردا 80 کامیون کمپرسی به راه افتادند تا از آن سوی ارتفاعات الله اکبر خاک رس بیاورند روی رمل‌ها بریزند تا توسط ماشین‌های مختلف راهسازی پخش و کوبیده شود. اما طبیعت سر ناسازگاری داشت. هر روز صبح که آفتاب طلوع می‌کرد می‌دیدند که شن‌های روان ساخته‌هایشان را پوشانده است و گویی هیچ کاری نکردند. با عزم راسخی که داشتند به این نیز فائق آمدند. با گونی‌های پر از خاک و شن و دیوارهای حصیری سد محکمی ایجاد کردند که دیگر از طوفان‌های شن همکاری ساخته نبود. آنها بی وقفه کار می‌کردند و چیزی نمی‌گفتند. اما درست در همان ایام سرهنگ صیاد روزهای سختی را می‌گذراند. او قول عملیات در ماه محرم را داده بود. انتظار همگان این بود که حمله در روز عاشورا صورت بگیرد، اما حالا ماه رو به پایان بود و آنها مشکل‌های فراوان و جدی بر سر راه داشتند. آنها حتی مهمات کافی برای یک حمله را هم نداشتند. در روزگار فرماندهی بنی صدر برای سد پیشروی دشمن بیشتر از همه از توپخانه استفاده شده بود و حالا زاغه‌ها خالی بودند. سرهنگ که خود افسر توپخانه بود اهمیت آتش پشتیبانی را در حمله بهتر از همه می‌فهمید، اما با این حال در برابر استدلال‌های منطقی متخصصان این کار ایستادگی می‌کرد و حتی یک بار در پاسخ گزارش لشکر 16 زرهی در این باره نوشت: کمبود مهمات مهم نیست، خدا با ماست و من هم با شما هستم. بار دیگر ناخودآگاه در جواب یکی از افسران قرارگاه گفت: مهمات در راه است. لحظاتی بعد خود از این وعده‌ای که داده بود جا خورد و به شدت نگران شد. او کسی نبود که به زبانش دروغ جاری شود، اما بعدها که در بخشی از عملیات توپخانه‌های دشمن به دستشان افتاد فهمید که آن وعده از کسی دیگری بوده که به زبان او جاری شده است.